سلام، مانا هستم. برای خوندن فصل هفتم کتاب قانون هفتم از کتاب 12 قانون برای زندگی نوشته دکتر پیترسون، قانون هفت میگه چیزی رو دنبال کنید که معنادار است. دو جمله اولی رو که توی این فصل میخونید اینه: زندگی رنج است، این امری بدیهی است. برای کسانی که دارین کتاب رو میخونید و با ما جلو میاین، احتمالاً متوجه این الگوی تکرار شونده، این پترن تکرار شونده توی فصل‌های قبلی هم بودید که پیترسون انگار اول هر فصلی رو داره یه سری یادآوری‌های به ما میکنه که یادمون نره زندگی رنج، سافرینگ، توش مریضی داره، توش مرگ داره، قطعیت توش خیلی پایینه، بی نظمی بعضی وقتا توش خیلی بالاست. و به نظر من برای همینه که یه حالا کتابی مثل کتاب 12 قانون برای زندگی یا کلن پیترسون رو از بقیه کسانی که در زمینه رشد فردی و روانشناسی کتاب نوشتن و تحقیق کردن تا حد خیلی زیادی متمایز میکنه. برای اینکه خیلی با زندگی واقع گرایانه داره برخورد میکنه. میگه خودمون رو گول نزنیم. اول بپذیریم که زندگی قرار پر از رنج باشه و قراره که ما غم‌های زیادی رو تجربه بکنیم. حالا وقتی این رو پذیرفتیم، بعد حالا مثلا در فصل هفتم میگه چطور معنی رو پیدا بکنیم. اگر ما داریم با یه کانسپتی مثل زندگی مواجه میشیم که کوتاه مدته، حالا برای هر کدوم از ماها تعداد اون سالها فرق میکنه ولی محدودیت زمانی داره، و اینکه قراره توش رنج رو تجربه کنیم، حالا قراره باهاش چیکار بکنیم. یا حالا یه عده میان یه روش ساده رو انتخاب میکنم، میگن حالا که معنی زندگی اینه، بریم به خوشگذرونی بپردازیم. دیگه مهم نیست که بخوایم به کسی کمک بکنیم، اگه یه جای حق کسی پای ما شد، اگه یه جای دزدی کردیم، دروغ گفتیم، سر کسی کلا گذاشتیم، نه هیچ کدوم مهم نیست، برای اینکه در نهایت که قراره زندگی تموم بشه بره، چه اهمیتی داره؟ بذار من فقط تمرکزمو بذارم روی نیازهای شخصی خودم، تمرکزمو بذارم روی اینکه من میخوام به کجا برسم به هر قیمتی، و بقیه‌اش دیگه اهمیتی نداره. و افرادی رو که ما افراد شرور و ظالم میدونیم، پیترسون تو فصل‌های قبل هم راجع به این توضیح داده، کسانی هستن که این مدل فکری رو برای خودشون جا انداختن و کسانی هستن که خودشون توی مسیر زندگی رنج و سافرینگ و عذاب زیادی رو تحمل کردن ولی نخواستن، نتونستن و فرصتی هم نداشتن که بخوان یه جایی ترمیم بکنن این دردها رو. توی یکی از فصلهای قبل یادم نمیاد کدوم فصل، راجع به یه قاتل زنجیره‌ای صحبت میکنه که توی فاصله خیلی کوتاه مدت 20 اندی انسان رو به قتل میرسونه. و وقتی که نگاه میکنیم به دوران بچگی این آدم که توی خانواده‌ای که پدر الکلی بوده، پدر و مادر برخورد فیزیکی داشتن، فقر بیداد می‌کرده، در نهایت پدر و مادر از هم جدا میشن، هیچ کدوم حاضر نبودن که فرزندشون رو پیش خودشون نگه دارن، در نهایت این فرد وارد سیستم پرورشگاهی امریکا میشه، اونجا هم شرایط سخت خودش از حالا فاستر کر، بچه‌هایی که بعضی از خانواده‌ها میان اینها رو موقتاً سرپرستیشون رو به عهده میگیرن، از این خونه به اون خونه، یه جایی بهش تعرض جنسی میشه. یعنی وقتی نگاه میکنید به 15 20 سال اول زندگی این آدم، میبینید که همش درد و رنج و عذاب عمیق بوده. و در نهایت این آدم توی این مدل فکری که من نمیتونم به خودم کمک کنم و بهبود پیدا کنم و ترمیم بکنم زخمای گذشته رو، تنها مدلی که من میتونم به خودم کمک بکنم اینه که این رنج رو بیام به بقیه هم وارد بکنم. انگار که وقتی یه کسی رنجی رو در حد من بکشه، از رنج من کم میشه. و خب این مدل فکری خطرناکیه که من فکر کنم اگر که یه جای سر من کلاه رفته، اگه من سر دیگری کلاه بذارم، یه جایی داره به من کمک میشه. اگه به من خیانتی شده، تنها جوری که من میتونم خودم رو ترمیم بکنم و آروم بشم اینه که من یه خیانتی رو به شخص دیگه بکنم. و این مدل های فکری هستش که حالا وقتی که نگاه میکنیم به مدل خیلی خیلی شدید و اکستریمش، میشه اینکه بریم جون بقیه آدم ها رو بگیریم برای اینکه یه جای فکر میکنیم که جون گرفتن از دیگری قرار حال من رو خوب بکنه. پیترسون این مدل منفعت طلبی، این مدل لذت بردن خیلی زود گذره. ممکنه در لحظه احساس بکنیم که به قول خودمون دلمون خنک شد، ولی طولانی مدت وقتی که قرار برگردیم به عقب و به اعمالمون نگاه بکنیم، متوجه میشیم که چقدر فقط در لحظه یه حال خوش کوتاهی به ما داده و در طولانی مدت اتفاقا حال ما رو خرابتر کرده. بعد اینجا راجع به یه سری داستانهای دینی حرف میزنه، میگه که اینکه ما چطور میتونیم رضایت خداوند رو دوباره به دست بیاریم و اون انسان متعالی بشیم، سالیان سال، قرنهای قرنه که داره تو کتابها گفته میشه، ولی انقدر این داستانها قدیمیه که ما یه جوره انگار توتیوار اینها رو تکرار بکنیم و هیچ وقت فرصت این رو به خودمون نداده باشیم که عمیقاً بخوایم بشینیم و راجع بهش فکر بکنیم. مثل همین روایت انجیل از بهشت خداوند و انسانهایی که از بهشت رانده میشن برای اینکه یک موجودی مثل مار جلوی اینها ظاهر میشه و ازشون میخواد که اون میوه درخت دانش خیر و شر رو بخورن و بعد از خوردن اون انسان از بهشت رانده میشه و عمرش هم محدود میشه، یعنی مرگ میشه جزی از تجربه آدم بودن. و این انگیزه این قتل خونین که راجع به حابیل و قابیل داره صحبت میشه با یک قربانی درست برای خداوند میتونه که این داستان تغییر بکنه. حالا توی این فصل خیلی بیشتر این رو باز کرده که اون قسمتی که داریم راجع به قربانی کردن حرف میزنیم، اون جایی که خداوند از ابراهیم میخواد که فرزندش رو قربانی بکنه و ابراهیم اول درخواست میکنه، التماس میکنه به خداوند، پسری رو که سالیان سال منتظرش بوده که خداوند نظرش عوض بشه و همچنان خداوند این دستور رو میخواد که اجرا بشه، ولی در آخرین لحظه اون چاقویی که قرار بوده فرزند خودش رو بکشه کون میشه. و اگه یادم باشه از داستانهایی که توی قرآن داشتیم، این یک گوسفندی ظاهر میشه، کیوانی ظاهر میشه که در حقیقت اون قرار میشه که قربانی بشه. خیلی راجع به داستان این قربانی کردن ها توی این فصل صحبت میکنه و اینکه توی زندگی ما اون قربانیه چی میتونه باشه، منظور چی هست، بیشتر راجع بهش حرف میزنیم. توی این قسمتی که تأخیر در خوشنودی ترجمه شده، یعنی هر چیزی که قرار ما ازش یه لذت آنی رو ببریم، این رو به تأخیر بندازیم برای اینکه قرار چیزی بزرگتر و با ارزشمندتر در آینده به دست بیاریم. این رو خیلی شبیه همون عمل قربانی کردن پیترسون میبینه و داره با اون مقایسه میکنه. میگه درک و فهم این که ما یه چیزی رو که الان میتونیم داشته باشیم، ولی اگر که لذت داشتن اون رو به تأخیر بندازیم، میتونیم یک چیز با ارزشتر و با لذت بالاتری در آینده کسب بکنیم، یک درک انسانیه که شاید الان خیلی برامون راحت شده که بخوایم یه همچین تفکری رو داشته باشیم، ولی یک زمانی واقعا توی تکامل انسان‌ها این رو نمیدونستن که اگر امروز یه چیزی رو به عقب بندازن، قراری آینده بهتری در قبالش دریافت بکنن. و پیترسون میگه این یک حشو خیلی بزرگه و این قربانی کردنه از اونجا میاد که من دنبال یه هدف متعالی هستم، دنبال یه چیز بزرگتری در آینده هستم. مثال سادش مثل این که بخوایم امروز کم خوابی رو بیشتر دارم تجربه میکنم، اگر از تفریحاتم دارم میزنم، اگر چند جا که آدم ها دوره هم هستن من میگم نه و شرکت نمی کنم برای اینکه تمرکزم رو گذاشتم روی خلق یه چیزی، حالا این میتونه خلق یه دونه پادکست باشه، میتونه یه اثر نقاشی باشه، میتونه کنکوری باشه که برای بعضی ها دارم میدن، اگر که من به اون خوشی هایی که داره الان اتفاق میفته نبگم، میتونم یه چیز بزرگتر در آینده ازش به دست بیارم. و میگه اجداد ما این رو تونستن درک بکنن و در حقیقت اون آینده انگار یه آدمی بود که روح داشت و میتونستن بشینن و با اون آینده مذاکره بکنن و معامله بکنن، ولی اون آینده در حقیقت اون آینده‌ایه که ما داریم خلق میکنیم، ولی انقدر برامون قابل لمسه که میگه من امروز از فلان خوشی میگذرم، از فلان لذتم میگذرم برای اینکه در آینده میخوام چیز بهتری به دست بیارم. و تو این قسمت میگه آینده پدری قضاوت کننده است. میگه در حقیقت این آینده ماست که برمیگرده به عقب و قضاوت میکنه که ما کجاهای زندگی حاضر شدیم که اون عزیزترین چیزهامون رو قربانی بکنیم برای اینکه دنبال یک هدف بزرگتر بودیم. پس در حقیقت وقتی که زمان میگذره و ما به اون نقطه‌ای که یک زمانی آینده اصلا دیگران حال شده، فرض کنید الان داریم راجع به 10 سال آینده فکر میکنیم، 10 سال دیگه توی نقطه‌ای بشینیم و به عقب نگاه بکنیم، میگه اون پدر است که داره، پدر آینده است که داره قضاوت میکنه. ولی میگه حالا راجع به این قربانی کردن دو تا موضوع مهمه. اول اینکه چه چیزی باید قربانی بشه. خب بسته به این که ما دنبال چه هدفی هستیم، این هدف چقدر بزرگ و پیچیده است، اون هستش که داره تعیین میکنه ما چه چیزی رو باید قربانی بکنیم. بعضی وقتا ما به اون هدفهای بزرگمون نمیرسیم برای اینکه یه جایی اون چیزی رو که باید براش قربانی بکنیم نمیکنیم. یعنی قربانی کردنه برای ما سخته. اینی که من 5 صبح از خواب بیدار شم بخوام برم توی سرما 1 ساعت پیاده روی بکنم، از نظر این که بخوام قدرت ذهنیم رو جمع بکنم قبل از این که اصلا قدرت فیزیکیم رو بخوام داشته باشم، این نیاز به دیسیپلین داره، نیاز به موتیویشن داره، نیاز به کانسیستنسی و تکرار هر روزه داره. یعنی چیز راحتی نیست. پس میگه این که چه چیزی باید قربانی بشه بسته به این داره که ما دنبال چه هدف بزرگی هستیم. حالا این رو شما میتونید در سطح فردی ببینید، در سطح یک سازمان ببینید، در سطح یک کشور ببینید و یا در سطح گلوب کل جهان ما ببینیم که ما حاضریم به عنوان وقتی راجع به مثلا انوایرمنت داریم حرف میزنیم، محیط زیست داریم حرف میزنیم، نسل‌های قبل از ما یا ما نسل امروز ما چه چیزایی رو حاضریم قربانی بکنیم برای اینکه چند نسل آینده ما که ما ممکنه هیچ وقت نبینیمشون بتونن در دنیای بهتری زندگی کنن. وقتی راجع به یه موضوع به این پیچیدگی حرف میزنیم، قربانی کردن هایی که باید انجام بدیم بزرگتره. و میگه پرسش دوم اینه که راجع به این موضوع حرف زدیم که قربانی کردن یک سری علایق عمیق، وابستگی های عمیق میتونه یه آینده بهتری رو به ما بده. ولی میگه اینو باید با جزئیات توضیح بدیم. ایده قربانی موجب بهبود آینده خواهد شد کافی نیست. تا چه اندازه باید قربانی بشه؟ مثلا وقتی داریم راجع به فریدم و آزادی حرف میزنیم، تا چه حد حاضریم که یه سری چیزها رو براش قربانی بکنیم؟ چقدر این آزادیه، چقدر این فریدمه برای ما مهمه؟ نه تنها برای خودمون، برای نسلی که داره بعد از ما میاد چقدر این مهمه؟ و اهمیت اونه، عمق اهمیت اونه که تعیین میکنه امروزی که اینجا استادیم حاضریم چه چیزهایی رو قربانی بکنیم. و سوالی که مطرح میکنه اینه که اگر بهترین قربانی ها انجام شوند، بهترین آینده ممکن چقدر خوب خواهد شد؟ اگر همه حاضر باشیم یه سری چیزهای مهم رو قربانی بکنیم، چقدر این آینده میتونه روشن باشه؟ یه موضوع جالب دیگه که پیترسون اینجا بهش اشاره میکنه راجع به شیر کردن و تقسیم کردن. میگه تقسیم کردن به این معنی نیست که ما داریم یه چیز ارزشمندی رو میبخشیم و در قبالش هیچ انتظار دیگه ای نداریم. توی تمام این بخشش ها، توی تمام این تقسیم کردن ها، یه جور معامله داره صورت میگیره. همه ما داریم یه جایی از اون حقی که داریم، چیزی که داریم، غذایی که داریم، اسباب بازی که داریم میگذریم، برای اینکه میدونیم در قبالش یه جای دیگه قراره یه چیزی رو دریافت بکنیم. و حتی چند قدم فراتر از این میره و میگه دوست داشتن نوعی معامله است. شاید بر بعضیا این جمله زر سنگین باشه، برای اینکه خیلی وقتا این دوست داشتن یک دوست داشتن بی قید و شرط برای ما جا افتاده. وقتی فکر میکنیم آدم ها هم دیگر رو دوست دارن، از هم نباید توقعی داشته باشن، من رو باید دوست داشته باشی به خاطر خودم. این مدل های آرمانگرایی دوست داشتنه که به نظر من اتفاقا خیلی موجب میشه که آدم ها توی سری رابطه ها و دوست داشتن ها بمونن، آسیب های خیلی عمیقی بخورن، برای اینکه باورشون از دوست داشتن یک تعریف خیلی فلسفی و الهیه که توی تعاملات انسانی خیلی نمیتونه معنایی داشته باشه. و پیترسون اینجا راجع بهش صحبت میکنه، میگه دوست داشتن یه جور معامله است. این قسمتش هم جالبه به نظرم، خیلی کاربردیه. میگه بنجامین فرانکلین میگه وقتی که اولین بار وارد محله میشید، برید از همسایه‌تون یه کمک بخواید. میگه برای اینکه زمانی که اون به تو کمک بکنه، در نهایت تو چند روز بعدش دلت میخواد که اون کمک رو جبران بکنی. حالا این جبران کردن هر چیزی میتونه باشه، مثل اینکه مثلا یه غذای ما درست بکنیم، شاید توی فرهنگ ما این بیشتر رایج‌تره، بعد یه کاسه برداریم ببریم در خونه همسایه بهش بدیم، یا به هر طریقی یه راهی پیدا بکنیم که بخوایم این لطفی که به ما کرده رو پس بدیم. و این موجب میشه که باز اون طرف مشتاق‌تر بشه که به ما در دفعه‌های بعدی کمک می‌کنیم. که همینجوری ما میتونیم یک رابطه جدید با همسایه‌هامون بسازیم، که به نظر من خیلی نکته جالبی توش بود. پس این تقسیم کردنه، این دوست داشتنه، چیزی که داره توی این دوستی و رابطه ها اتفاق میفته، یه جور معامله است. ما داریم یک جایی از یه چیزی میگذریم، داریم یه چیزی رو تقسیم میکنیم. یا حالا این تقسیم کردنه میتونه تقسیم کردنه یه چیز مادی تر باشه، مثل شاید منبع درآمدمون، پولی که در میاریم. چیزی که به نظر من مهمه توی ذهنمون یه ذره باهاش بازی بکنیم، که تمام این رابطه های جور معامله است. و اومده یه تعریف جدیدی از موفقیت رو به نظر من تعریف کرده. حالا ما داریم توی دهه های زندگی میکنیم که انواع و اقسام کتاب های موفقیت نوشته شده و انواع و اقسام تعریف ها براش شده. به نظر من این تعریف جذاب بود. میگه افراد موفق افرادی هستن که خوشنودی خودشون رو به تأخیر میندازن، یا همون چیزی که اول گفتیم delay gratification، حاضر هستن به خاطر یه آینده بهتر بیان از خوشی‌های حالشون بزنن. افراد موفق قربانی میکنن. شرایط زندگی افراد موفق با قربانی کردن بهتر میشه. میتونیم این رو به عنوان یه تمرین برای خودمون داشته باشیم. واقعا اون آینده‌ای که داریم تصور میکنیم برای خودمون چی هست؟ و امروز حاضرم از چی براش بزنم؟ از خوابمه، از خوراکمه، از منبع درآمدمه، از محیط امنی که توش هستم، از روابطی که توش هستم. یعنی این قربانی کردن انواع و اقسام شکل ها میتونه داشته باشه و ببینم که آیا من امروز حاضرم این قربانی رو بکنم، این قربانی رو انجام بدم برای اینکه اون آینده ها رو بسازم. یه جورای عزیزترین چیزی رو که داری، عزیزترین کسی رو که داری، آیا حاضری قربانی بکنی برای اینکه به اون انسان متعالی برسی؟ یه پاراگراف خیلی به نظر من باز جذابی توی همین قسمت هست که من خودم هایلایتش کردم و دلم میخواد که این رو از روش بخونم، برای اینکه ساده توضیح داده شده، خوبم نوشته شده، ولی اینکه چقدر وقتی که داریم فصل رو میخونیم ممکنه که از روی این قسمت رد بشیم و خیلی چیزی رو تو ذهنمون قلقلک نده. گاهی اوقات اوضاع بر وفق مراد نیست. این جمله بیشتر با ماهیت مخوف دنیا، با بلاها، قحطی‌ها، استبدادها و خیانت‌هاش ارتباط داره. اما مشکل همینجاست. برخی اوقات که شرایط به خوبی پیش نمیره، دنیا مقصر نیست، بلکه دلیل آن امری است که اکنون بسیار ارزشمند، ذهنی و شخصی است. چرا؟ زیرا دنیا تا اندازه ای نامشخص در قالب ارزش‌های شما نمایان میشه. و اینجا گفته که موضوع رو بیشتر تو قانون دهم توضیح میده. بنابراین اگر دنیایی که میبینید آن دنیایی نیست که میخواهید، زمان آن رسیده که ارزش‌هایتان را بازبینی کنید. به نظرم خیلی پاراگراف جذابیه. میگه که یعنی یه جورایی دنیای اطراف ما رو یه ریفلکشنی داره میبینه از ارزش‌های ما. میگه اگه ما اون چیزی که میبینیم اون چیزی نیست که میخوایم، ارزش‌های ما کجاست؟ و به نظر من هر چیزی که توی این کتاب داره گفته میشه رو نگاه بکنیم توی لایه‌های مختلف. باز بگم توی لایه فردی ما داریم اینو می‌بینیم، ما داریم عین همین رو توی سازمان‌ها می‌بینیم. اگه اون چیزی که می‌خوایم توی سازمان‌های ما، آدم‌ها اونجوری که باید انگیج کار نیستن، از زیر کار در میرن، با هم دیگه همکاری درست ندارن، ارزش‌های اون سازمان چیه؟ اینو بس بدیم به یه کشوری که داریم توش زندگی می‌کنیم. حالا سختی کار کجا سختی اینا رو بس می‌دیم؟ این قوانین رو، اینکه من توی لایه فردی چون فقط خودم هستم دید کامل تا حدی کامل و کافی دارم که کجاها اون ارزش های من کمک نمی کنه که دنیایی رو که می خوام بسازم. کچ کردنش راحت تره، دیدنش راحت تره، ولی وقتی که شما دارید در سطح یک کشور مثلا صحبت می کنید، به راحتی نمی تونیم بشینیم بگیم چون من ارزش فردی من اینه، دنیای اطرافی که دارم می بینم خیلی با ارزش فردی من فرق داره، بنابراین همه اینو می خوان. نمیدونم چقدر میتونم منظورم رو خوب بفهمونم، ولی میخوام بگم وقتی که داریم راجع به یک جمعیت بزرگ حرف میزنیم، این خطای ذهنی ماست، این محدودیت ذهنی ماست که ما فقط فکر میکنیم که توی اون جایی که هستیم همه دارن مثل من تا یه حدی فکر میکنن. چرا؟ چون آدمای اطرافمونم شبیه خودمون انتخاب کردیم دیگه. بعد این باور رو داریم که به نظر میرسه اتفاقایی که میفته خیلی با اون دنیایی که ما میخوایم یکسان نیست و غافل از این هستیم که خیلی های دیگه ممکنه باشن که اون طرز تفکر رو نداشته باشن و حتی تفکر کاملا مخالف ما داشته باشن، هر چقدر هم برای ما سخت باشه که این رو بپذیری. برای همین آگاهی دادن به افراد خیلی مهمه. رابرت گرین که نویسنده کتابای پرفروش امریکاست و یکی از کتاب هایی هم که داره اسمش از 48 Laws of Power، 48 قانون برای قدرت، میگه آگاهی چیزیه که ما باید فرد به فرد به فرد این رو انتقال بدیم. میگه نمیتونیم ما یه دفعه یک گروه زیادی رو فکر کنیم که میتونیم باهاشون کامیونیکیت بکنیم و یه دفعه یک جمعیت زیادی رو کمک بکنیم که راجع به یه موضوع آگاهی پیدا بکنن. باید تک تک افراد رو باهاشون ارتباط برقرار بکنیم تا بتونیم این آگاهی رو بدیم. و خودش برای همین میگه نویسندگی رو انتخاب کرده، برای اینکه فهم کنه که از راه‌هایی هست که میشه آگاهی رو داد و یه جورایی این آگاهی رو در سطح شخصی داد، برای اینکه هر وقت کسی یه کتابی رو میخونه برداشت شخصی از اون کتاب داره. خب کمی جلوتر که میریم توی این کتاب به اونجایی میرسیم که دوباره پیترسون داره راجع به مشقت زندگی حرف میزنه، مرگ، مشقت و شرارت، و دوباره راجع به این که زندگی، اون بینگش، اون وجودش پر از مشقته و میگه برای همه قربانی کردن موضوع خیلی مهمی میشه، برای این که ما اگر که بخوایم توی دنیای با صلح تری، پیسفول تری زندگی بکنیم، باید بیشتر از اینها توی اون لول‌های فردی بتونیم فداکاری بکنیم، بتونیم گذشت بکنیم، بتونیم ببخشیم. و میگه یکی از بدترین شرارت‌ها، میگه زندگی حالا خودش همه این سختی‌ها هست، حالا قحطیه، یه روز سیل، یه روز زلزله است، میگه تمام اینها تحملش برای وجود بشر راحت‌تره تا اینکه شرارت یک انسان دیگر رو جلوی چشم خودش ببینه. یعنی ما وقتی میبینیم یه انسان دیگه ظالمه، مستبده، دیکتاتوره، درک این برای ما و ضربه‌ای که ما از این میخوریم بسیار عمیق‌تر از اینه که یه عده در زلزله فلان کشور جونشون رو از دست دادن. و خودش میگه سالها طول کشیده که بتونه این قضیه خیر و شر انسانی رو درک بکنه، سالها تحقیق و خوندن، و به این نتیجه میرسه. میگه وقتی متوجه میشیم که شما خودتون آسیب پذیرید، آنگاه ذات آسیب پذیر انسان رو به طور کلی درک میکنید. تازه درک میکنید چه معنایی داره وقتی کسی ترسیده، عصبانیه، خشمناک، کینه توزه. معنای درد رو درک میکنید. و میگه وقتی ما معنای عمیق درد رو درک کردیم، بعد میدونیم که چطوری اون رو به یه نفر دیگه وارد بکنیم. یعنی وقتی دردی رو ما تجربه کردیم که ترمیم نشده، و اینجاست که آدم ها شرور میشن، من وقتی میتونم یه دردی رو عمیقاً به یه نفر دیگه وارد بکنم و بدونم که حتما دردش میگیره، که خودم یه جایی اون درد رو درک کرده باشم. و پیترسون میگه برای پیترسون 10 سال طول کشید که بتونه این رو متوجه بشه که آدم های شرور اون شرارتی رو که دارن انجام میدن، یه جایی عمیقاً اون شر رو، اون درد رو درک کردن و برای همین میدونن که چطور میتونن اون رو به دیگری وارد بکنن. و حالا مثالی که میزنه راجبه داستان هابیل و قابیله. شرارت فقط خودش رو در شرایط سخت زندگی نشون نمیده. بعضی وقتها دیو سیرتی ها و شرارت ها تبدیل میشه به عملکردهای آگاهانه. عملکردهایی که برای بعضی از افراد لذت میاره و میگه خیلی جای خطرناکیه که بریم به عنوان یک انسان که دیو سیرت بشیم و بخوایم رنج رو به یه نفر دیگه وارد بکنیم چون برامون لذت بخشه. میگه شرارت با آگاهی به دنیا میاد. شرارت چیزی نیست که بدون آگاهی باشه. حالا جالبه، من فهم میکنم ما چون خیلی وقتها کلمه آگاهی رو از بعد مثبتش نگاه کردیم و میگیم که مثلا آدم ها باید آگاه تر بشن، افراد باید آگاهی بیشتری داشته باشن، شاید اون معنی جامعش رو فراموش کردیم. آگاهی یعنی چی؟ یعنی این که من میدونم دارم چه کار میکنم و با وجود اینکه از کاری که دارم انجام میدم آگاه هستم، از عواقب کاری که دارم انجام میدم آگاه هستم، همچنان به انجام دادن اون ادامه میدم. یعنی کاری رو که داریم با اختیار و آگاهی انجام میدیم. برای همینه که پیترسون میگه حتی وقتی شرارت رو آدم ها انجام میدن، اینو دارن با آگاهی انجام میدن، لزوماً این به خاطر عدم آگاهی نیست. و میگه توی تجربه کاری خودش بارها و بارها دیده که آدم‌هایی که خیلی درد زیادی بهشون وارد شده ولی تونستن از اون درد برای بهتر شدن دنیا استفاده بکنن. و میگه ما به عنوان انسان این توانمندی رو داریم، این قدرت انتخاب رو داریم. و بعد راجع به شرارت انسان‌ها صحبت می‌کنه، اینکه توی مسیر زندگی و جوامع رو که نگاه می‌کنی می‌بینی انواع و اقسام دردها وارد میشه. یه موقع زلزله است، یه موقع سیله، یه موقعی مثل جریان مریضی اخیر کوویده. یعنی تمام اینها درد و رنجی هست که به انسان وارد میشه، ولی میگه بدترین رنجی که یه آدم میتونه تجربه بکنه مشاهده دیو سیرتی یک انسان دیگه است. میگه هیچ چیزی به اندازه دیو سیرتی یک انسان آگاه دیگه نمیتونه ما رو در هم بشکنه. و یکی از مراجعین خودش رو مثال میزنه، میگه خانمی که سالها دچار مشکلات استراب و مشکلات روانی بود و شبها نمیتونست خوب بخوابه، بیخوابی های مزمن داشت، و میگه وقتی ریشه یابی کردن که علت تمام این اختلال ها چیه، مشاهده کردن چهره خشمگین و مست نامزدش بود. یعنی میگه ما وقتی که مشاهده بکنیم که این انسان بودن چقدر میتونه شرور باشه، چقدر قسمت تاریک این انسان بودن تاریکه، این میتونه یه آدم رو در هم بشکنه. و میگه این شرارت این نیستش که ما فقط تو شرایط سخت داریم نشون میدیم، ممکنه تجربه اون سختی و درد در قبل در گذشته خودمون داشتیم، ولی بعضی وقتها این رنج و درد وارد کردن به دیگران یه انتخاب آگاهانه میشه و انجام دادن اون ما احساس میکنیم که انگار که رنجمون رو داریم یه جورایی ترمیم میدیم، بخاطر اینکه رنج رو داریم به یه نفر دیگه وارد میکنیم. حالا چجوری قراره که ما با این شرارت ها مواجه بشیم؟ دوباره توی این قسمت پیترسون برمیگرده به داستان های مذهبی. میگه که عیسی مسیح قبل از اینکه به صلیب کشیده بشه 40 روز به بیابون فرستاده میشه و تنها بدون آب و غذا باید تون بیابون میمونده. اون مسیر سخت رو باید به تنهایی طی میکرده و شیطان بهش پیشنهادهای مختلفی میده که میگه شما اگر که 40 روز در یک نقطه بدون آب و غذا بمونید، دنیای عینی و ذهنیتون انقدر به هم بافته میشه و یکی میشه که نمیتونین دوتا رو از هم تشخیص بدین. حالا میگه با این همه شرارت ها ما چطور میتونیم مقابله بکنیم؟ راه دیگش چی هستش؟ و اینجا یه صحبت قشنگی رو از یونگ میگه. میگه هیچ درختی نمیتونه تا بهشت رشد کنه مگر اینکه ریشه هاش به جهنم رسیده باشه. میگه جمله خیلی عمیقیه، ولی میگه برای همینه که روشنگری، اون آگاهی، اون ترانسفورمیشن به ندرت اتفاق میفته. برای اینکه آدم ها باید تا اون عمق تاریکی و جهنمه برن که بفهمن دیگه باید انتخاب های دیگه ای داشته باشن و مسیرهای دیگه ای رو انتخاب بکنن برای اینکه بتونن به اون بهشته برسن. بعد داستانی رو که اینجا مثال میزنه میگه که خیلی به نظر من قشنگه، حالا ممکنه داستان مذهبی باشه، ولی اینکه چقدر ما توی تجربه خودمون وسوسه های مختلفی جلوی پامون قرار میگیره. حالا حقوق بیشتره، کار بهتره، خونه بزرگتره، سرمایه گذاری بیشتره و برای هر کدوم از این انتخاب ها چه ارزش های انسانی رو یه جاهایی برای خودمون توجیه میکنیم که اشکالی نداره من اگر این رو قربانی کنم یا سکریفایز بکنم. حالا این مثال رو بیشتر تو داستان مذهبی حضرت مسیح راجع بهش توضیح میده که اون 40 روزی که مسیح در گرسنگی و تشنگی و تاریکی به سر می برد، شیطان 3 بار با وعده وعیدهای مختلف جلوی اون ظاهر میشه. میگه اولین چیز وعده‌ای که بهش میده اینه که سنگهای بیابون رو من تبدیل به نون میکنم برای اینکه تو دیگه گرسنه نمونی. و بعد بهش میگه که تو برو خودتو از صخره پرت کن و بعد از این خداوندی که خیلی پشتشو گرفتی و فرشته ها بخوان که تو رو از اون نجات بدن. میگه مسیح پاسخش به وسوسه اول اینه که انسان فقط با خوردن زنده نیست، بلکه هر کلامی که خداوند میفرماید او را زنده نگه میدارد. یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که ما اگر حتی این نیازهای اولیه خودمون رو داشته باشیم، نون داشته باشیم، غذا داشته باشیم، آب داشته باشیم، اگر که همین چیزهای بیسیک رو داشته باشیم، آیا برای ما کافیه؟ و جواب مسیح اینه که نه. ما بعد از اینکه این مثل اون هرم مازلو، ما بعد از اینکه اون نیازهای اولیه انسانیمون رو بهمون داده شده و براش تلاش کردیم که به دست آوردیم، حالا ما نیاز به یک چیزهای معنوی و عمیق دیگه ای داریم. برای اینکه زنده موندن انسان فقط به این نیست که آب و نون داشته داده باشن بهش و آب و نون داشته باشه. برای این وعده مسیح رد میکنه. و وسوسه بعدی شیطان چیه؟ اینه که خودتو از صخره پرت کن. اگه خدا وجود داره قطعا تو رو نجات میده. اگه واقعا تو پسر خدا هستی حتما خداوند تو رو نجات میده. حالا برداشت من از جوابی که مسیح میده اینه که من خدای خودم رو به چالش نمیکشم برای اینکه بیاد من رو نجات بده، به چند دلیل، و شاید یکی از اون دلایلش اینه که انسان با یک قدرت نامتناهی به دنیا اومده و قدرت انتخاب‌های زیادی داره، قدرت تغییر سخت‌ترین چیزها رو داره، قدرت مقابله کردن در مقابل سختی‌ها رو داره و باید خود انسان بتونه این مسیر رشد رو پیدا بکنه. و بنابراین این وعده دومم که برو خودتو پرت کن و بالاخره یک نیروی آسمانی هست که میاد و تو رو نجات میده، این هم رد میشه. که این هم جالبه، برای اینکه شاید خیلی وقت ها پیش میاد وقتی که رنج و غم عمیق و زیاده و به دلیل واقعا اون فشاری که در لحظه وارد میشه، ما احساس میکنیم و فکر میکنیم که دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی آیا واقعا کاری از دست من برمیاد که بتونه این شرایط رو عوض بکنه؟ اینجا پیترسون داره تاکید میکنه که آره، هنوز هم راهی وجود داره، به خاطر اینکه قدرت انسان نامتناهیه که ما نیازی نباشه از خداوند بخوایم که بیاد در جریان زندگی ما دخل و تصرف کنه. و در نهایت به وسوسه سوم میرسیم که به قول پیترسون تاثیرگذارترین اونهاست. اینکه من فرمان روایی کل جهان رو به تو میدم. اینکه تو بتونی بر هر کسی و هر جایی فرمان روایی بکنی. و این تمایل شدید به قدرت، پیترسون میگه که از جاذبه هاش اینه که تمایل شدید به خونریزی، تجاوز و نابودی بخش عمده ای از جاذبه قدرته. و خب مسیح این رو هم رد میکنه و پیترسون این وسوسه سوم رو اینجوری شرح میده که ما توی زندگی این پیشنهادهای بزرگ و متفاوت ممکنه خیلی بهمون بشه که برای ما لذت‌های آنی بیارن، ولی هر چقدر هم که این پیشنهادها بزرگ و عالی باشه، در نهایت ممکنه که طولانی مدت ما رو به اون متعالی بودن انسان نرسونه. یعنی میگه که توی فویس اول بیشتر توضیح دادم، میگه ما باید یاد بگیریم که قربانی بکنیم، و هر چقدر که قربانی کردن، سکریفایس کردن و گذشتن بزرگتر باشه، آینده بهتری رو برای ما رقم میزنه. و برای همین توی این داستان مسیح سه مدل از وسوسه ها پیشنهاد میشه که هر سه تا بیشتر وسوسه هایی هستن که در لحظه و آنی میتونن مسیح رو نجات بدن، ولی در طولانی مدت پذیرش این وسوسه ها کمک نمیکنه که ما اون تجربه عمیق انسانی رو داشته باشیم. توی قسمت بعد دوباره موضوع رو خیلی از دید مذهب توضیح میده. این قسمتش به نظرم مهم بود که هایلایت کردم و خواستم توی این وایس توضیح بدم. میگه یه جایی تصمیم گرفته میشه که کلیسا و حکومت از یکدیگه جدا بشن. یکی از دلایل این هم این بود که وقتی که انسان‌ها و مردم اعتقاد عمیقی به دین و خداوند دارن، این رو از طریق افراد مذهبی که حالا در کلیساها بودن دریافت میکردن، بعد اگر که آدم فاسد و نابکاری توی این کلیساها بود میتونست از اون موقعیتش سوء استفاده بکنه و هر آنچه رو که میگه رفت بده به خداوند و دین و کسی هم نمیتونست راجع بهش قضاوتی بکنه. و میگه برای همین مهم بود که کلیسا و حکومت از یکدیگه جدا بشن، برای اینکه هیچ یک از امپراتوری‌های انسانی دیگه نتونن ادعا کنن که ستایش خدایان مخصوص اوناست، یعنی خودشون رو جای خدا جا بدن و مردم عامه هم هر آنچه که اونها میگن پیروی بکنن. این قسمت میگم باز هم موضوع رو خیلی از زاویه مذهب توضیح میده، که البته به نظر من اگر یه ذره عمیق بهش فکر بکنیم و اون قسمت مذهبی بودن یا مثالهایش رو که خیلی به مسیح و کلیسا رفت میده بتونیم کنار بذاریم، هنوز توش مفاهیم خوبی میتونیم پیدا بکنیم. یکی از دلایلی که مسیحیت از مدل سنتیش در قرن بیستم با یک کسانی مثلا نیچه به چالش کشیده شد، این بیشتر سه تا دلیل بود. اول اینکه ارزش زدایی از اهمیت زندگی دنیوی، برای اینکه مسیح یه جورایی توی مدل سنتیش این بود که ما فقط زمانی میتونیم رستگار بشیم که از این دنیا بریم و بمیریم، پس یعنی اهمیت مرگ رو خیلی بالا برده بود و همین موجب میشد که آدما از زیر بار یه سری مسئولیت‌ها در برن، اگه رنج رو متحمل میشن فکر کنن در قبالش نمیتونن کاری بکنن، چون اون رستگاری نهایی زمانی خواهد اومد که قرار باشه بمیرن. دوم این که پذیرش بیچون و چرای وضع موجود، بازم یه مقدار ربط داره به قسمت اول، به دلیل اول، برای اینکه باور باز این بودش که رستگاری هر چقدر هم تلاش بکنیم، رستگاری با تلاش در این زندگی به دست نمیاد، رستگاری با اون رفتن است که داره به دست میاد. و آخرین و سومین نتیجهش این بود که فرد معتقد حق داره هر گونه بار اخلاقی رو که به رستگاری یا عیسی مسیح اعتقاد نداره پس بزنه، یعنی اجرای محدود میکنه. اینکه موضوعات دیگه هم وجود داره که مسیح بهش اشاره نکرده ولی همچنان جزء رنج و بار زندگی داره محسوب میشه، و این محدودیتی که توی روش سنتی نگاه به مسیحیت بود میگفتش که اینم باید پس بزنیم، برای اینکه خارج از این توضیحاتی که مسیح داده موضوعات دیگه‌ای هم هست که داره رنج به انسان وارد میکنه و باید روش‌های دیگه‌ای براش پیدا کرد. توی قسمت تردید و پوچگرایی محض در گذشته داره این تغییر مدل فکری و نگاه به من یا موجودیت رو توضیح میده، که میگه توی نگاه‌های سنتی و قدیمی‌تر این آگاهیه، این معنی یه جورایی دائم به خداوند نسبت داده میشد، تا زمانی که یه سری از فیلسوف‌های چند سده گذشته مثل نیچه یا دکارت اومدن این مدل فکر رو تغییر دادن به مدل‌های جدیدتر. مثلا این که از نظر دکارت من یعنی کسی که میتونه اندیشه داشته باشه، و شاید خیلیاتون این جمله معروف رو شنیدین، من میاندیشم پس هستم. میگفت اگر کسی نتونه اون تفکر منطقی رو داشته باشه، درسته به عنوان یه انسان وجود داره، داره یه کارهایی رو در طی روز انجام میده و داره مسیر زندگی رو میره، ولی اون هستنه و اون من آگاهه وجود نداره. پس این منی که قبلن کلام خداوند بود تغییر پیدا کرد به این که هر انسانی در حقیقت میتونه اون نقش خداوند رو بازی بکنه اگر که بتونه بیاندیشه و آگاه باشه. رو به بالا هدف بگید. حواستون رو جمع کنید، اونچه رو که میتونید اصلاح کنید. به دانش خود مغرور نباشید. برای فروتنی تلاش بکنید. اینو دوباره اینجا تاکید کرده و یکی از فصل‌های کتاب هم هست. دروغ نگید. هیچ وقت در مورد هیچ چیز دروغ نگید. دروغگویی به جهنم ختم میشه. خیلی جالبه، وقتی اینو میخوندم فکر کردم که چمپر در طی روز، هفته یا ماه یه دروغایی که حالا بهش میگیم دروغای سفید بعضی وقتا، مثل اینکه دیر یه جایی میرسیم میگیم ترافیک بد بود، حالا ترافیک بد نبوده، ما دیر راه افتادیم. یا اینکه یه روز یکی زنگ میزنه خیلی حال و حوصله حرف زدن باهاش نداریم، میگیم که تلفن دم دستم نبود، تلفن توی اتاق دیگه بود، من نشنیدم که تلفن زنگ زد. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی جا پیش میاد که همین دروغای کوچیکو ممکنه بگیم و اصلا فکر نکنیم دروغه. ولی حالا تو مصاحبه های پیترسون هم این رو زیاد میبینیم که تاکید خیلی زیادی داره که هیچ وقت دروغ نگید، حتی اگر یه دروغ خیلی کوچیک باشه، برای اینکه تبدیل این دروغای کوچیک به دروغای بزرگتر کار خیلی سخت نیست. و بعد حالا یه مقدار اینو اکستریم تر هم تعریف میکنه. همین دروغای کوچیک و بزرگ حکومت‌های نازی و کمونیست بود که منجر به مرگ میلیون‌ها انسان شد. میگه هدف خودتون رو روی این بذارید که من قرار دنیای بهتری بسازم. چی کار میتونم بکنم که این دنیای بهتر ساخته بشه؟ این کار میتونه از یک کار خیلی کوچک شروع بشه. از یک کمک به خودمون شروع بشه. از یک کمک به آدمهای اطرافمون شروع بشه. میگه تا زمانی که aim up به سمت بالا داریم هدف میگیریم، به سمت بهتر کردن و بهبود هر چیزی داریم هدف میگیریم، اونجا میتونیم معنا رو پیدا بکنیم. میگه اگه به درستی عمل کنیم، اقدامات ما باعث میشه که امروز، فردا و در آینده دارای انسجام روانی باشیم و در این حال خودمون، خانواده و دنیای وسیع پیرامونمون از اون منفعت خواهند برد. همه چیز هماهنگ میشه و در یک راستا قرار میگیره. نظم بیشتری به وجود میاد و توی همون نظمه هست و توی همین درست عمل کردنه هست که معنا داره به قدرت تمام شکل میگیره. میگه اگه به این نتیجه برسیم که علارغم نابرابری و درد وجود، دلخوری شما از وجود توجیه پذیر نیست، آنگاه متوجه چیزهایی خواهید شد که میتوانید آنها را اصلاح کنید. بعضی وقتا انقدر زندگی شرایطش سخته، انقدر هر طرف که نگاه میکنیم به نظر میرسه که هیچ چیز مثبتی توش وجود نداره، که ما آدم‌های تلخی میشیم، آدم‌های بیتری میشیم، آدم‌هایی میشیم که این تلخ بودن رو همه جای زندگی با خودمون میبریم. میگه اگر که این مدل نگاه رو تغییر بدیم که با وجود تمام این سختی‌ها و مشکلاتی که دور و برمون هست، تمام رنج‌هایی که داریم تجربه می‌کنیم، هنوز میتونیم یک جاهایی رو بهبود بدیم و ترمیم بدیم، اونجا هستش که دوباره کشف معنا رو میتونیم پیدا. این جملهش هم من خیلی دوست داشتم. میگه شعار دنیا را جای بهتری کن در رأس سلسله مراتب ارزشاتون قرار بده. خیلی ساده و مهمه. وقتی ما میگیم دنیا را جای بهتری کن، هر روز اگر که واقعا بتونیم این جمله رو برای خودمون زنده نگه داریم، فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنیم که بخوایم دنیا رو جای بهتری بکنیم. یادم سال‌ها قبل توی یکی از این شرکت‌هایی که کار می‌کردم، اون رئیس شرکت که یه شرکت چند بیلیون دلاری هم هست، یکی از چیزهایی که توی صحبت‌هاش می‌گفت اینه که برای بهتر کردن دنیا نیازی نیست که همیشه کارهای بزرگ انجام داد. اگر که وارد آفیس میشید و دارید میرید به سمت یه آفیس دیگه و نگاه میکنید میبینید یه دونه دستمال کاغذی روی زمین افتاده، همون برداشتن اون و انداختنش روی سطل آشغال همون کمک میکنه که ما بتونیم محیط بهتری رو تجربه بکنیم. و جالب بود به خاطر اینکه انقدر این شرکت، با اینکه نزدیک 800 نفر توی اون ساختمون کار میکردن، انقدر همیشه تمیز و مرتب بود و متوجه می شده که این به خاطر این نیستش که هر روز یا آخر هر هفته یک گروهی میان که اونجا رو تمیز می کنن. متوجه می شدی بعضی وقتا می دیدی که آدم ها در کنار، همینطور که از این توی ساختمون های مختلف دارن با آفیس های مختلف میرن و برمی گردن، اگه جای هست کثیف شده دارن تمیزش میکنن، اگه لیوان آبشون رو دارن میشورن یا لیوانی که کافی توش خوردن دارن میشورن، دورور اون ظرفشویی رو میان خوش میکنن. یعنی انگار که یک، همه اون 800 نفری که داشتن توی اون ساختمون کار میکردن، هر کدوم از ماها این مسئولیت رو احساس میکردیم که باید این جایی رو که توش داریم کار میکنیم مرتب نگه داریم، که منو یاد این جمله انداخت که دنیا رو جای بهتری کن. حالا این دنیا میتونه چی باشه؟ اتاقم رو جای بهتری بکنم، خونم رو جای بهتری بکنم، ماشینی که دارم باهاش میرم سر کار رو برمیگردم جای بهتری بکنم. یعنی این دنیا لزوما منظور اون گلوب یا کل دنیا نیست. ما توی هر جایی که هستیم، توی هر مکانی که هستیم، اون مکان میتونه نقش دنیا رو برای ما بازی بکنه. میگه معنا وقتی که همه چیز رو با حرکتی شادمانه و هدفی واحد در کنار یکدیگه جمع میکنیم. در واقع نوعی تمجید از یه واقعیت. دیگه مهم نیست که این تمجید در زمان حال چقدر خوب انجام بگیره. برای اینکه میدونیم که در آینده داریم یه آینده بهتری رو رقم میزنیم. و دوباره برمیگردیم به اون موضوعاتی که روی توی فصل اول و دوم خیلی راجع بهش حرف زدیم. معنا از یک طرف تعادل کامل میان بی‌نظمی تحول و احتمال است و از طرف دیگه انضباط نظم بی‌عیب و نقص، که هدفش ایجاد نظمی جدید از بی‌نظمی حاکم است که از نظم قبلی کامل‌تر است و می‌تواند رابطه بی‌نظمی و نظم رو متعادل‌تر و کارآمدتر بکند. میگه معنا راه است، مسیر یک زندگی پربارتر. معنا محل زندگی شماست، جایی که عشق و راستگویی شما رو راهنمایی می‌کنه. این عشق و راستگویی بر همه آن چیزهایی که طالبشان هستید یا ممکن است طالبشان باشیم برتری داره. پس دوباره تاکید به این که این معنا رو ما داریم یه جایی بین نظم و بی‌نظمی پیدا می‌کنیم. یه جایی که داریم تلاش می‌کنیم یه نظم جدید و بهتری رو بسازیم از بی‌نظمی که داره اتفاق می‌افته. و این عشق و راستگوییه که بر همه چیز برتری داره. و پیترسون این فصل رو با این جمله تمام می‌کنه: آنچه را دنبال کنید که معنا دارد، نه آن چیزی که منفعت طلبان است.